بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین علیه السلام و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. برای شادی روی مطهر امام امت و همه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر برسید. بحث ما در این باره بود، دیشب عرض کرده بودم، بر این که ماها به عبادتی را که انگیزه عبادت حبا لله است برسیم چه باید کنیم. در دو تا روایتی را که دیشب عرض کرده بودم، بعضی ها خدا را عبادت می کنند، انگیزه و محرک اونها رغبتن و شوق به بهشته. بعضی خدا را عبادت می کنند، انگیزه اونها رهبتن خوف از عذاب جهنمه. بعضی خدا را عبادت میکنن، ملاک اینها شکرن له از خدا تشکر میکنن طبق یه روایت، یا حبن له به خدا علاقمندن، ملاک محبت الهیست. مقدماتی رو دیشب عرض کرده بودم، خلاصه کلام این شد: به هر ستا عبادت روایت عبادت اطلاق کرد و صاحبان هر سه عمل را هم روایت عابد اطلاق کرد. اما در دوتا عبادت اول که برای شوق به نعمتهای بهشت یا برای در امان موندن از نکبتهای جهنمه، بشکافیم یک منی در هر دوتا لحاظ شده. خدا را عبادت می کنم که به بهشت برم، چون در بهشت من راحتم. خدا را عبادت می کنم که به جهنم و غضب خدا داخل نشم، چون در غضب خدا من معذبم. در هر دوتا یک منی وجود داره. این من همون حب نفس هست. اگر حب نفس بیاد برای ما حجاب ایجاد میکنه. در اون عبادت آخر در هر دوتا روایت یک ذیلی آمده و هیه عبادت الابرار، اینها عبادت آزادگانه که در اینها من نیامده. ملاک عبادت تشکر از نعمتهای خدا یا ملاک عبادت محبت به خداوند عالمه، من در اینها وجود نداشتی. و چون این من و حب نفس وجود نداشت، روایت اینها را عبادت الاحرار، آزادگان، رها از این محبت نفس که در واقع رها از حجاب نفسه. این حجاب نفسی را که در کار هست، یک بار انسان در وادی حجاب نفس میفته، اگر در این وادی افتاد به عذاب خدا مبتلا میشه. رفتن در حجاب نفس منجر به عذاب الهیه. اگر به روایت نگاه کرده باشین، این مناجات خمس عشر که انصافا دریای عجیبی است، در اون مناجات و شاکین آنها که شکوه دارند، مضمون مناجات شاکین شکوه از نفس و حجاب نفسی است که ما رو به گناه و عذاب میرسونه. حضرت در مناجات شاکین: الهی اشکو الیک نفسن به سوء اماره، خدایا من شکوه میکنم به نزدت از نفسی را که به گناه من خیلی امر میکند. و الالخطیعته مبادره، به گناه مبادرت زیاد داره. ولی معاصی کمولعه، به گناهانت و نه و اشتیاق زیادی داره. ولی سخط کمتعرضه، به غضبت تعرض زیاد داره. تسلک و بی مسالک المحالک، این نفس منو به وادیهای هلاکتبار میکشونه. و تجعلنی الکه احمل حالک، اگر من در این وادیها قرار بگیرم، یک انسان به هلاکت رسیده بی ارزشی خواهم شد. اینجا حجاب نفس اومد. این حجاب نفس ما رو به گناه و عذاب منجر کرد. خب این حجاب نفس رو در روایات با شدت با او برخورد کردن: در این حجاب وارد نشید، ورود به این حجاب حد که حرمت الهیست، آن که حرمت خدا را حد کرد خود حرمتی ندارد، ازا مشمول نکبت ها و عذاب الهی قرار میگیره. یک حجاب نفس دومیست، این حجاب نفس بر ما عذاب به دنبال نداره، از مقامات بالا ما را ثابت میکنه. اگر این حجاب حب نفس بیاد، به عذاب جهنم و عذاب دنیا نمیفتیم، برکات مقاماتیست، از این برکات ما میمونیم. که اگر انسان اهل معنا شد، اگر انسان اهل معنویت شد، اگرچه عذاب در کار نیست، سقوط از مقامات معنوی است، اما سقوط از مقامات معنوی در نزد اهلش از عذاب جهنم هم بالاتر و عظیم‌تره. نگاه به مضمون دعای کمین کنید: اول شخصیت عالم وجود بعد از پیغمبر اکرم، کسی را که بر تمام انبیا الا پیغمبر آقا، استاد و معلمه. ابراهیم پیغمبر اولوالعزم وقتی مقامات شیعیان علی را نشانش دادن، این پیغمبر اولوالعزم از خدای عالم خواست جزء شیعیان امیرالمؤمنین قرار بگیره. و ان من شیعته لابراهیم، حالا این حضرت که بعد از پیغمبر مرکز معنویت عالم و اون استوانه معارف حقه الهیه هست، در دعای کمیل چی میگه؟ خدایا رب حبلی صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك، خدایا گیرم به عذاب صابر باشم که تو دوری تو را تحمل کنم. آنکه در جهنم هست از ملاقات برکات ممنوعه. خدایا گیرم اگر منا عذاب کنی، به عذابت من مبتلا بشم، به عذابت صابر بشم، چگونه بر دوری تو صبر کنم. اون عذابی را که در همین دعای کمک دیشب عرض کردن آقا فرمودن و حاضر به ما لا تبون به سماوات و الارض، عذابی آسمان ها و زمین طاقتشون ندارن. و خود حضرت در همین دعای کمیل فکیفنی و انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المستقیم با این تعابیر جلو میاد، اینم بعدش داره که اینم به این عذاب صبر کنم چطور به فراقت صابر باشم. و همی سببت علی حقل نارک فکیفه اصبر ان النظر الی کرامتک. از این تعابیر برمیاد حجاب نفسی را که از مقامات معنوی کسی را بندازه نزد اهلش از عذاب جهنم هم دردناکتره. منتها اونایی را که در وادی نیستن خود درک معارف را هم ندارند و آدم خیلی باید حرکت کنه تا اول به درک این معانی برسه. وقتی به این درک ها رسید، حالا اون درک محرک رو بشه برو حرکت بده. چرا ما حرکت نداریم؟ چون اون درک در ما نیامده. چون اون درک در ما نیامد انگیزه هم نداریم. خب در کتاب مصباح الشریعه از کلمات نورانی امام صادق سلام الله علیه اونجا یک تعبیر عجیب آمده. اول براتون اون تعبیر را عرض کنم که حضرت در این کلام نورانی چه تعبیری فرمودن. برای اینکه مطلب جا بیفته یه نگاه به کار شیطان بندازیم و بعدن ببینیم در کم و کیف قضیه. در کتاب مصباح الشریعه در باب الجهاد و ریاضه اونجا آمده لا حجاب ازلم و اوحش بین العبد و بین الله عز و جل من النفس و الهوا. به تعبیر نگاه کنی حجابی ظلمانی تر و وحشتناک تر بین انسان بین خدا از این هوا و هوس نفس وجود نداره. حجاب ها زیاد داریم، از همه حجاب ظلمانی تر همین هوای نفسه، همین نفس اماره است. تا اینجا از نفس به حجاب ازلم به حجاب اوحش تغییر میاره و می فرماد و لیس لقتلهما و قتلهما سلاح و آلتون مثل الافتقار الالله سبحانه و الخشوع و الجوع و الزمع بالنهار و السحر باللیل لا اله الا الله. تمام این کلماتی را که امام صادق شمردن تو هر کلمه عنایتی بود. بعد فرمودن برای قتل این نفس و قطع این نفس، توی پرانتز مراد از قتل و قطع نابود کردن نیست، کنترل مراده. این نفس لاغید رو انسان مقید کنه، نفس بی پروار انسان تو وادی غیب بیاره. برای قتل و قطع این نفس سلاح و آلتی نیست مثل این چندتا. یک الافتقار الالله سبحانه، انسان در درگاه حق تعالی اظهار فقر، اظهار نیاز، اظهار ضعف کنه. خب اگر انسان بزرگی را پیدا کرد که کریم و حکیمه و ببینه واقعا فقیری اظهار فقرت واقعا راسته کمک نمی کنه و چون هر سالا ضعف ما را می دانست فرمود استعین و کمک بتوبید. خود حریف نیستید. استمداد بجویید، خود در این وادی با پای خود نمیتونید بیایید، استعینو کمک بگیرید. برای قطع و قطع نفس سلاح و آلتی نیست مثل اینها. یک، الافتقار الالله سبحانه. قید سبحان رو آورد، ولی خدا به اظهار فقرت نیاز نداره، او منزهه از هر احتیاج، او مبراست. میگن اظهار فقر کن تا او تو را یاری کنه، او که نیاز نداره. بعد والخشوع، باید این اظهار فقر از دلت باید باشه، نه به لقلقه زمان. خضوع با خشوع همین فرق داره. خضوع تواضع ظاهریه، انسان در قیافه ظاهر خود را افتاده ببینه. خشوع تواضع باطنیه، یه در دل افتاده باش، در درونت هم بدون واقعا فقیری، واقعا دست خالی هستی، اگر کمکت نکنند بدبخت و بیچاره ای. ولجوع یک، و زبع به نهار تشنگی دو، و سحر به لن بیداری در دل شب. هر سه را به سنجیم کبودن نفسه. نفس ما خوردن می طلبه، او را گرسنش بداریم. نفس ما سیرابی می طلبه، او را تشنش بداریم. نفس ما خواب راحت می طلبه، به بیخوابی او را بندازیم. سه تا آمن برای کبوندن هوای نفس. این که می خواد خیلی بخوره، خیلی بیاشامه، خیلی بخوابه، بکشیم تو غیر. از این آزادی را که می طلبه ازش بگیریم. بعد وقتی این کار را انجام دادیم، حضرت در دنباله به ما دور نما نشان میده. ان مات صاحب، اگر انسان در این وادی عمر کفاف نکرد، مات شهیدا، با اجر شهادت میره. و ان عاش، اگر زندگی برش باقی مون، حیات برش باقی مون، عداه و عاقبته الى رضوان الاکبر، عاقبت این کار به رضوان اکبر الهی منجره. که شما در سوره توبه اونجا میخونید تمام برکات بهشت در قبال مقام رضوان حقیقه. آنجا که برکات بهشت رو بیان میکنه، بعد میفرماد و رضوان من الله اکبر، نه فرمود کبیر، فرمود اکبر. یک مقام، مقامیست آنچه در بهشت و درون بهشت حقیره. خود بهشت چیست نمیفهمیم. لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا یخطر به قلب بشر، به ذهن کسی خطور نمیکنه چیه. این بهشت رو نفهمیدیم تا بخواب اون رضوان اکبر رو بفهمیم. چون در این حال هوا نیستیم، نعمت بهشت برامون همون دور نما لذت آوره. خوف جهنم بلا همون دور نمای ضعیف با عقل قاصرمون وحشت زائه. اگر انسان یه خورده بکشه بالا بیاد، نعمتهای بهشت درست یه خبرهاییست که اونجا بهشتش هم حقیره. یه حال هواییست اونجا خورول این هم در دید جلوه این نداره. که در روایت آمده حورال این میاد از یک مؤمنی 40 سال دور بر اون میپلکه، اصلا اعتناب رو نمیکنه. یه خدایا تو من رو بر این مؤمن آفریدی، اصلا نگاه به هم نداره. خطاب میاد، اون در تکلم با منه، در آنچنان لذتیست که تو حقیقی اونجا. تمام این مقامات رسیدنی است، از همه عذر میخوام. مرد میدون کمه، مرد میدون کمه. این حجاب نفس نکیم همه ما خیلی هامون انداخت. نمیگم انداخت به گناه کشونه، مسلمان که نباید گناه کنه، مسلمان که نباید حرمت خدا را زمین بزنه، نه، انداخت ما را از اونجاها این که خواستن ما به اونجا برسونند، از اون ما را انداخت. در برابر این حجاب نفس شیطان بدبخت بسیار ذلیله. این بدبخت کاری نیست رو به خود قرآن بندازید، اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ. به سوره ابراهیم کنید آیه 22، اونجایی را که وقال شیطان لما قضی الامر، وقتی همه را به جهنم بردن، اهل بهشت به بهشت بردن، اهل جهنم در عذاب سنگین جهنم، گفت خدایا اگر ما گناه کردیم شیطان باعث شد او ما را به گناه انداخت، شیطان درون جهنم با اهل جهنم محاجه میکنه. دیگه من شما را به گناه انداختم، ان الله وعدکم وعد الحق، آیه سوره ابراهیمه، خدا شما را وعده داد، وعدهش حق، و وعدتکم، من به شما وعده دادم، فاخلفتم، همه را خلاف میکردم. شما وعده حق خدا را دیدید، وعده باطل مرا هم دیدید. و ما کان لی علیکم من سلطان، من به شما سلطه‌ای نداشتم، الا ان دعوتکم، فقط شما را به گناه دعوتتون میکردم، همین. فاستجبتم لی، شما دنبال من میآمدید. فلا تلومونی، چرا من را ملامت میکنید؟ و علوم و انفسکم، خود را ملامت کنید. اگر آدم درستی بودید چرا دنبال وعده خدا نرفید، دنبال وعده علیکی من اومدید؟ شیطان فقط وعده علیکی دادن، کی کارا تموم کرده؟ همین نفس خود، همین هوای نفس خود، همین که الان الهی عشق و علیکی نفسن به سوء اماره، همین که همینه. انشاءالله به حق ابو عبدالله باشیم و فرج آقا را انشاءالله درک کنیم. فرج آقا که رسید، شیطانی را که انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، از خدا مهلت خواست تا زمان قیامت، خدا مهلت داد تا یوم الوقت المعلوم، روایت داده تا زمان ظهور امام زمانه، امام اسبیان این جنگی انجام میشه، شیطان هم نابود میشه. خواهی شیطان نابود، کار تمومه؟ نه، از شیطان بدتر هوای نفس ما هست، او هست که تمام سعی انبیا و ائمه طاهرین و فرج امام زمان سلام الله علیه اینه، این درون رو اصلاح کنه، این شیطان اکبر رو در درون اصلاح کنه. خب حالا چرا حجاب اعظمه؟ ما گناه که انجام دادیم، گناه حجاب آوره. حجاب گناه از چیست؟ از طغیان نفس اماره ماست. طغیان نفس ما رو میکشونه به گناه. ثمره طغیان نفس حجاب گناهه. اگر شما به تمام عالم نگاه کنید، هر کجا گناه جنایتی هست پای نفس اماره است. برای این که مطلب برای عزیزان بیشتر جا بیفته که چطور حجاب نفس از لمحه هست، به این نکته که میخوام بگم دقت کنید. این نکته حالا یک مقدار براتون امشب عرض میکنم، اگر هم تصمیمی بمونه پرداشت بهتون خواهم گفت چرا حجاب نفس از نمه. همین الان عرض کردم تمام گناهان ما تا که حجاب آور هست، بعد این طغیان نفس اماره ماست. خب این عالمی را که ما هستیم، این عالم دنیا، برای عالم دنیا تعبیر متعدد میارن، تعبیر دنیا میارن، دار فنا میارن، دار المفر میارن، دار عمل میارن، دار جهل میارن، دار ظلمت میارن، دار نسیان میارن، که به هر تعبیر عنایتیست. از جمله اسامی این دنیا دار حجابه، این عالم دار حجابه. یه انسانی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال عمر کرد، در طول این 100 سال به دیده هاش حجاب بود. عالم چه خبر هست؟ یه حالیش نشد. عالم دست کیست؟ یه حالیش نشد. صاحب عالم کیست؟ نفهمید. خب این انسان میاد تا دم مرگ، وقتی ملک الموت آمد جان او را گرفت، ولو به آنی او را قبض رو کرد، این انسان 100 سال در حجاب مونده، به آنی را که فوت کرد وارد عالم شهود میشه. ببینیم در زمان مرگ چه حادثه‌ای اومد جلو. همون یک آنی را که مرگ انجام گرفت، حجابی را که 100 سال بر او بود، به همون یک آن از او مرتفع میشه. خوب از این دقت کنید، برای این که معلوم بشه مشکل کار کجاست و علت رفع حجاب چیه، به چند نکته کوتاه دقت کنید. نکته اول، حیات به چی میگن؟ من و شما زنده ایم یعنی چی؟ حیات یعنی وجود تعلق بین روح ما و بین جسم ما. تا روح ما به این بدن تعلق و توجه داره، این آقا زنده است. پس حیات وجود تعلق بین روح و جسم. مماد چیه؟ مماد قطع حق تعلقه. اگه بین روح ما و جسم اون تعلق رو ببرن، یعنی بر فلانی مرگ آرز شد، از دار دنیا رفت. در مماد تعلق رو کلن میبرند، کلن تعلق رو قطع میکنند. و فرق بین مماد و مرگ، بین مرگ و خواب، که روایه که در روایت خواب را اخ الموت، خواب را برادر مرگ معنا کردن، که در چندین روایت آمده، شما چطور میخوابید همونطور میمیرید، چطور از خواب دیدار میشید همونطور هم زنده میشید، که در همین کلید رمزی است. کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون. یک کلید اینجا گذاشتم، همانطور که میخوابید میمیرید، همانطور که از خواب بیدار میشید مبعوث میشید. بین خواب، بین مرگ یک ارتباطی انداختند. اون ارتباط چیه؟ در مرگ علاقه رو کلن میزنن، در خواب علاقه رو کم میکنن. ولذا تا شما بیداری، توجه روح به بدنتون توجه تامه، تمام دستگاه داره کار میکنه، هم دستگاه های درون هم دستگاه های بیرون. چشماتون میبینه، گوشاتون میشنوه، زبانتون، دستتون، پاتون حرکت ارادی داره. زمانی که خواب اومد جلو، توجه کم میشه، دستگاه کم دستگاه میخوابه، چشماتون نمیبینه، گوشهاتون نمیشنوه، زبانتون، دستتون، پاتون حرکت ارادی نداره، مغزتون از کار افتاده، چندین دستگاه میخوابه. پس بین مرگ بین خواب یه ارتباطی است. هر دو توجه کم کردن، مرگ توجه کلن قطع شد، خواب توجه کم شد. حالا که اینطور شد، تعلق روح به جسم یعنی چی؟ این خوب دقت کنید، من شاید فرداشت این تیکه یه مردم بازترش کنم. این خوب دقت کنید، توجه روح به جسم که تا هست ما زنده ایم ببرن مرده ایم، توجه یعنی چی؟ توجه علاقه شدیده، وابستگی شدیده. اگر توجه به ذات اقدس الله باشه، الله نور، توجه به الله نورانیت میاره. روح را به این جسم توجه دادن، توجه به جسم توجه به غیر خداست. اگر توجه به غیر خدا شد، توجه به غیر نوره. توجه به غیر نور ظلمت میاره. بلذا این تعلق بین روح و جسم ظلمت بود. برای همین ظلمت عالم رو داره حجاب میگن. حالا یه خود حرف داره بچه بدون پسه باید باسترش میکنن. هنگام مرد چیکار میکنن؟ این تعلق رو میزنن. تمام حجاب ها از تعلقاته، تعلقات بره حجاب ها میره. بلذا انسانی که 80 سال در دار دنیا در حجاب بود، به محضی که زدن تعلقات رو، عامل حجاب قطع شد، کل حجاب میره، انسان وارد عالم شهود میشه. توی پرانتز، اگر انسانی اهل همتی بتونه همون تعلقات رو در دنیا بزنه، همینجا از دیگاه پرده ها میره کنار، همینجا به عالم شهود داخل میشه. پس تمام حجاب، حجاب گناه از تعلق ماست، حجاب در دار دنیا از تعلق ماست، از مقام افتادن از این تعلقات ماست. هر کجا، چه در دنیا چه در سکران یا دم مرگ، این تعلقات و حجاب زده بشه، بر انسان عالم شهود باز میشه. چرا ما از برکات بهشت بی خبریم؟ تو حجاب نفس درموندیم. چرا از عذاب جهنم نمی لرزیم؟ چون در حجاب نفس درموندیم. چرا عبادت هامون تشکر از خدا نیست؟ چون در حجاب نفس برکاتو ندیدیم. چرا محبت هامون به ملاق حب لله نیست؟ چون در حجاب نفس محبت رو هم ندیدیم. ببینید با این حجاب نفس چه بروزگار خودمون آوردیم. راه بازه به جان ابا عبدالله، راه بازه. دستان امام زمان و اهل بیت به سوی شما درازه، ما باید دست دراز بکنیم تا دست به دست حلقه بکشن، ما رو بالا بیارن. اونها دست دراز کردن، ما هنوز نگاه ننداختیم تا دست دراز کنیم. آنکه سرش پایینه بالا نمیبینه، آن که سر بالا کرده پایین نمیبینه، آن که به خدا نگاه کرد خود نمیبینه، آن که به خود نگاه کرد از عالم بالا میخبره. ما هنوز سرهامون رو بالا نگرفتیم. خدا یه طور به حق ام عبدالله قسمت میدم، در این ایامی را که ان فی ایام دهرکم نفحات علاوه تعرضو لها، در ایام دهرتون نسیم رحمانی وزیدن میکنه، خود را در این مسیر قرار بدید، خدایا این دهه را برای همه ما دهه قرار بده که تقرب به تو در جانمون کارگر میفته. خب یه صلوات هم بفرستید. امشب بریم توسل به ام البنین مادر ابوالفضل پیدا کنیم. عجیب این بانو با وفا بود، عجیب این بانو عزت و آبرو داره. همه ما با عباس ابوالفضل کار داریم، همه ما دست به دامان مادر دراز کنیم تا ام البنین به بچهش امر کنه که یه نگاه هم به ما عباس بندازه. عباس کسی بود که حسین فرمود برادرم عباس به نفسی ات، جان من حسین فدای توی عباس بود. زمانی که ام البنین به خانه علی ابن ابی طالب پا گذاشت، زینب یه دختر خوش 4 ساله بیش نبود. تا نگاه به ام البنین کرد، ام البنین در نگاه زینب چیزی دید. آمد کنار زینب زانو زد، گفت زینب خانم یه بار خیال نکنید من جای مادر زهرا اومدم. بابات علی من آورد، من کنیزی شما رو کنم، من کنیزم برا شما، خانوم خانه توی نمند. به نازم به وفای این زن. زمانی که عباس دنیا اومد، قنداقه عباس دست امیرالمؤمنین داد. آقا فرمودن که ام البنین برای بچه‌م نامی تعیین کردی؟ گفت نه آقا، در عید بر شما سبقت نگرفتم. آقا فرمود من نامی پسر را عباس میگیرم. آسین های عباس رو زد کنار، دستان عباس رو میبوسه گریه میکنه، چشمان عباس رو میبوسه گریه میکنه، داره مادر نگاه میکنه. آقا علی جان دستان بچم عیبی داره؟ چشماش عیبی داره؟ فرمود نه، من اینو برای حسینم در کربلا کنار گذاشتم. تا اینو گفت مادر بلند شد، گنداقه عباس رو گرفت، آمد بالاتر حسین گردون، گفت عباسم بلا گردون حسین. ام البنین نامشم فاطمه بود. بگم علی جان دیگه من فاطمه صدا نزن. چرا؟ گفت هر گاه من فاطمه صدا میزنی بچه های زهرا یاد مادر میفتند. این جور زن با وفا، این جور زن دقیق. زمان کاروان حسین آمد به مدینه، زینب رهین ام البنین ره طرف کاروان، 4 تا پسر کربلا داره. تا زینب رو دید اولین سال زینبم از حسینم چه خبر داری؟ میگه 4 تا بچه من کجا هست؟ عباس هست. از حسینم چه خبر داری؟ زینب فرمود مادر حسینت را در کربلا کشتند، سرت بدن حسینم جدا کردند. تا این جمله را گفت ام البنین گفت مگه پسرم عباس نبود حسین را نگه داره؟ گفت چرا، عباس بود، اما اول حسین را بی برادر کردند، اول عباسشو کشتند، بعد حسینو سر از بدن جدا کردند. زینب آمد به مدینه، زینب فصیحه و بلیغه عرب، کجا چه بگه میدونه. تا ام البنین بود روزه عباس نمیخوند، اگر نبود روزه عباس میخوند. یه بار ام البنین یه حرفا شنید نزد زینب، آمد زینبم یک حرفا مردم میگن، من که باورم نیست، از زبون خودت میخوام بشنوم. مادر مردم چی میگن؟ مردم میگن که به سر عباسم عمود آهنی زدن. من که باور نمی کنم. زینب جان تو برام توضیح بده. گفت چرا مادر به فرق عباس عمود آهنی زدن؟ گفت عباس من شیر میدان جنگ بود، کی جرأت مقابله با عباس داشت؟ اینجا ناله زینب بلند، فرمود مادر زمانی که عمود آهنی به سر عباس زدن، عباس دست در بدن نداشت، یه تیری هم به چشمان عباس آمده بود. در این حال ظالمی آمد و عمود آهنی به سر عباس، عباس با صورت از بالای اسب به زمین افتاد.